بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در مسئله صحة الحمل و صحة السلب. صحة الحمل در دو مرحله هست، حمل اولی و حمل شایع سنائی. صحة السلب در دو مرحله هست، حمل اولی و حمل شایع سنائی. تشریح کرد، آمدن بر این علامت اشکالاتی متوجه کرده. برخی از اشکالات دیروز به عرضتون رسید، اجمالش اینه، میگن عرض کنم صحت سر دلیل بر مجازیت نیست. البته اگر من میگم مجاز، مرادم موضوع له نیست، اینجور معنا کنید. اگر میگم حقیقت یعنی موضوع له، مجاز یعنی عدم الموضوع له. میگن صحت سر علامت این که موضوع له نیست، نیست. چرا؟ ما میتونیم عین را از ذهب سلب کنیم. کدوم عین؟ عینی که به معنای فضه هست. بگیم از ذهبا لیس به عینه. کدوم عین؟ عینی به معنای فضه. در جواب مرزای قومی فرمود که ما اگر بخواهیم صحت سلب را علامت مجازیت بگیریم، باید همه معانی را سلب کنیم، و حال اینکه در اینجا همه معانی قابل سلب نیست. نمیتونیم بگیم از ذهب و لیس به عین مطلقا که 72 معنا براش صدق نکنه. آمدن در اینجا مرحوم بروجردی اشکال کرده اند که اگر همه معانی را از ذهب نتونیم سلب کنیم، دیگه احتیاجی به این علامت نداریم، چون همه معانی را تو ذهن آوردیم، شمردیم، ذهب، فضه، چشمه، چی، گفتیم لیس به عینن، دیدیم غلط. دیگه در اینجا احتیاجی به این علامت نداریم. عرض کردیم که نه، همه معانی را تفصیلن که نمیاریم، و الا اگر همه معانی را تفصیلا آوردیم، احتیاج به این معنا، احتیاج به این علامت نیست. همه معانی را اجمالا میاریم، میبینیم قابل سلب، دنبالشو بگو، قابل سلب نیست. اشکال دومی که عرض کردم در اینجا کردن این است که اشکال امامه. می‌فرماید قبل از آنی که شما حمل کنی یا سلب کنی، تبادر هست، علامت قبلی هست، پس احتیاجی به علامت دوم نیست. هنگامی که میگید الاسد و هو الحیوان المفترس، قبل از آنی که هو الحیوان المفترس بگید، از این اسد معنی حقیقی تبادر میکنه، دیگه نیازی به علامت دوم که به معنی حمله یا صحت سلبه نیست. خدمتشون عرض کردیم که این که می فرمایید، عرض کردم خدمتتون که تبادر مقدم بر صحت حمله، در یه مورد صحیحه. اگر بخواهد استکشاف با صحت حمل جمع بشه، اگر بخواهیم همه را یک کاسه کنیم، حق با شما. تبادر را با صحت هم یک جا جمع کنیم، با شما. در مقام استکشافیم، همین که گفتیم الاسد و حیوان هو الحیوان المفترس، دیگه از اسد معنا را فهمیدیم، احتیاجی به علامتی به نام صحت هم نیست. اما اگر ازن اکس الام علامه عراقی تواس نجاز، اما ازا این اکسد امر قبلا حمل کردم، توجه کردی یه فرد عراقی هستم، شعر گفتم، حمل کردم، مقاله نوشتم، صبر کردم، توجه نداشتم. هنوز قم نیامده بودم، شاگرد دبیرستان بودم، حمل کردم یا صبر کردم در مقام حرف زدن بدون اینکه مسائل وضع و غیر وضع را بفهمم. بعد آمدم در قم، میخوام ببینم کلمه پژوهش معنایش چیست. یک مرتبه منتقل میشوم در اون شعرم حمل کردم یا در اون مقاله سلب کردم. دیگه در اینجا این علامت مقدمان، این علامت مقدمان، علت تبادر بر تبادر مقدمه. پس همه جا تبادر با این علامت جمع نمیشه. بعد اگر اونجا که جمع شد حق با شما، اما اگر قبلا هم در کلام من رخ داده یا در کلام اون عرب رخ داده، من منتقل به اون حمل میشوم، قهرا معنا را کشف میکنم بدون اینکه تبادر مداخله کنه. اشکال سوم مال مرحوم شهید صدر. مرحوم شهید صدر اشکال سومی کرده، گفته حمل دلالت بر موضوع له نمی کنه. چرا؟ مترادفن با هم حمل می شوند ولی موضوع له نیست. الانسان و بشر، البشر و انسان، و حال اینکه موضوع له نیستن. القیس هو المطر، المطر هو القیس، در این حالی که مترادفن موضوع له نیستن. پس صحت هم کشف از موضوع له نمی کنه، به دلیل اینکه مترادف ها به هم هم نمی شود و حال اینکه موضوع له نیست. خدمتشون عرض می کنیم اگر مفرد باشن حق با ایشون. الانسان هو البشر، البشر هو الانسان. اما اگر نه، یکی مرکب باشد دیگری بسیج، ذوق عربی ایجاب میکند که بگیم مرکب موضوع له. چطور؟ بگن الاسد و بگو هو الحیوان المفترس. اینجا نمیگن اینها با هم مترادفن، اینجا میگن لفظ اسد موضوع، حیوان مفترس موضوع له. فرمایش ایشون در دو مفرد درسته، در بسیط درسته، اما اگر لو کان احدهما مفردن و الاخر مرکبن، ذوق عربی ایجاب بکند که بگه مفرد موضوعه، مرکب موضوع لهه. الاشکال الرابع، اینم چهارمه دیگه ها، الاشکال الرابع، گفتن اگر امروز شما در کلام یک عرب سمیم حمل را دیدی، صحت سطر را دیدی، این ثابت میکند که امروز موضوع لهه، ولی به درد ما نمیخوره. ما میخواهیم موضوع له را در زمان پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت کشف کنیم، میخوام اون را به دست بیاریم، اون را که ثابت نمیکند. حالا بر این لفظ در این معنا حقیقتی. الجواب، الجواب، گاهی بخواهید از این طرف استصحاب کنید، بگید اصالت عدم نفی در قرن چهاردهم، قرن سیزدهم، قرن دوازدهم، این درست نیست، این استصحاب قهقری. استصحاب واپسگرا نیست، استصحاب پیش روه. استصحاب این است که گذشته را بکشی به آینده، نه اینکه آینده را بکشید به گذشته. اما اگر از زمان پیغمبر بگیریم بیاییم اینجا، بگیم در زمان پیغمبر نقل انتقالی نگرفته، در عصر امیر نگرفته، در عصر صادقین، بکشیم بیاریم تا زمان خودمون، این دیگه استصحاب قهقری نیست، این همان استصحاب معروفه. والذی یمکن ان یقال اصلا احتیاج به استصحاب نیست. تا اسم یکی را بگذاریم قهقری، اسم دیگری را بگذاریم استصحاب رسمی. اصالت ادب و نقل اصلاً اقلائیون، اصل اقلائیست، کار با استصحاب نداریم. تا حال ما میگفتیم استصحاب، یکی را انکار میکردیم دیگری را قبول میکردیم. حالا میگیم اصلاً باید دور استصحاب قلم بکشیم. خود اصالت عدم النقل اصل این است که این کلمه نقل انتقالی درش رخ نداده، این قاعدتون اقلائیه. ببینید شما نگاه کنید کتاب‌های لغت، چه کتاب‌های لغت عربی مثل لسان العرب، یا عرض کنم خدمتتون که کتاب‌های دیگر، غالبا اینها بخوان بر معنای یک لفظی استدلال کنن یا با آیه قرآن یا با حدیث و یا با شعر شاعر، و میخوان بگن که این لفظ در همین معنا حقیقته. اصلا به ذهنشون نمیرسد که این لفظ در این معنا در زمان شاعر حقیقت بوده. انکره قبل از اسلام، امرؤ القیس تحت قبل الاسلام، چرا دارد حالا تو عقلشون این شبهه نمیاد؟ چرا؟ چون در ادب یه قانونی هست، اصالت و عدم النقل. ده خدا را ببینید، ده خدای لغتنامه است که اخیرا نوشته شده، یه کلمه فارسی را میگه، گاهی از ناصر خسرو دلیل میاره، گاهی از شعرهای دیگر انوری دلیل میاره، گاهی از سعدی، گاهی از متأخری. هرگز در عقلشون این شبهه نیست که بابا این شعر دلیل بر این است که این لفظ در این زمان حقیقت بوده، دلیل بر ما قبل و ما بعد نمیشه. هرگز چنین شبهه در ذهن اونها نیست. چرا؟ لأن اصالت عدم النقل، یا حق دنبالش، لأن اصالت عدم النقل اصل اقلائی یعتمد علیه الاقلاء فی لسانهم و ادبهم. اشکال دیگر هم هست که اشکال دوره، همان اشکالی که در تبادر هست در اشکال در اینجا هم هست. دور جوابش رو گفتیم، اینجا هم حرامه بل اجماله و تفصیله. خب العلامت السادسه الاعتراض، آمدیم علامت سادسه. عرض کنم خدمتتون که سؤال میکنم از آقایان، اعتراض التبادر یا اعتراض الاستعمار علامت کدومه؟ اعتراض التبادر یا اعتراض الاستعمار؟ یکی رو بگید. بله بله، هر که بگن اعتراض و تبادر راه را کج کرده. اعتراض و استعمال فی کلمات اهل لسان، اگر بخواهیم تعریف کنیم اینه، اعتراض و استعمال فی کلمات اهل لسان. اگر یک کلمه در یک معنا در اهل لسان مترد شد، دیدیم این لفظ را در این معنا زیاد به کار میبرن اهل لسان. آقایان میگن این اعتراض دلیل بر این است که این لفظ در این معنا وضع شده. عرض کنم خدمتتون که اصول دین ما به تبادر و اصالت و چیه و صحت الحمل دل بسته هم، ولی زاد در اونجا خوب بحث میکنم، ولی به اعتراض و چهارمی که تنسیس و اهل لغه هست دل نبسته هم. ولی زاد آیا آخون در کفایه چند که اشکال رو هم کرده که فردا اشکالات را میخونه انشاءالله. بنده اصلا معتقدم علامت همین اعتراضه، اون دوتای دیگر خیلی قلیل فائده است، هم کمادر و هم صحت هم نمیگم بی فائده است، قلیل الفائده است، حتی به درد اهل لسان میخوره. ما یه علامتی میخوام که هم به درد اهل لسان بخوره و هم به درد دیگران هم بخوره. اگر واقعا ما گیرید یه علامتی را به دست بیاریم که به درد همه بخوره، هم اهل لسان و هم غیر اهل لسان، فعلیک بالاعتراض، اما به شرط اعتراض را خوب معنا کنی، خوب توضیح بدی، در کفاله، در قوانین، در اصول خوب توضیح ندادن، نه اینکه یک نمسته بودن از اول گفتن اعتراض دلیل نیست که مجازم مضطربه، کجا مضطربه؟ اذا کان هناک علامه، یه همچه اشکالاتی در ذهنشون بوده شرح ندارن، حالا کن شرح میدهن اشکالات هستن. به دو بیان اعتراف را ما بیان میکنیم، از بیان اول اگر یک کلمه ای در یک معنایی به کار میرود این نکمیه الاقوام إن جميع الحالات إن جميع السلام، این کلمات گفتم الفاظ اتو کشیده سا برده کردیم، هم دیگه لباس های اتو کشیده داریم، الفاظ اتو کشیده هم داریم، حس کردیم اگر لفظی در یک معنا پیش اهل لسان به کار برود إن جميع الاقوام فی جمیع الحالات فی جمیع السبب، انسان یقین پیدا میکند که این لفظ بر معنا به کار رفته. البته فارسی همینطور که گفتم عربی میخوام بگیم اذا کان اللفظ مضطردا استعماله فی معنا لا یختص بقوم دون قوم ولا بحالت دون حاله ولا بصورت دون صوره، کشف میکنم که این لفظ بر معنا وصف. حالا یه مثالی میزنم، بیان اول، هنوز بیان دوم نیمد، مثال میزنم. ما در لغت عرب ما نمیدونیم ما به چه وصف شد، میریم میبینیم کیف فقها ها در رساله های عملیه، در کتاب های استدلالی ما را در جسم سجال به کار میبرند که بیرنگه، بگن الماء اما قلیل او کثیر، اما مطلق او مضاف، اما طاهر و اما نجس. آب را میبینیم همه فقها ها کلمه جسم سجاد، بعد میگاییم با شیمیدانان اونا که در عرض کنم خدمت کنیم که در حواس باطله اجسام بحث میکنن، شیمیدانان که کیمیا هستن، میبینیم اونها که میگن الماء در کتاب های شیمی میگن آب مرکب است من جزئین که اکسیژن به هیدروژن، کلمه ما را در همون جسم سجاد بکن. بعد میگن سراغ فیزیکدانان که در خواص ظاهر اجسام بحث میکنن، اونا میگن الماء جسم لا لون له، اینجور معنا میکنن. همچنین میگن سراغ دیگران، میبینیم تمام طبقات این کلمه را با اختلاف فرهنگی که دارن، یکی فقیه، دیگری کیمیادانه، سومی فیزیکدانه، چهارمی ممکنه یک فریق دیگر باشه، همه در همان جسم سجاد به کار میبرن، هر مسلمان کافری یقین پیدا می کند که این نفس وزعل جسم سجاد. اگر که نفر حضوری کنه بگه لعل استعمال اینها این قرینه است، بگه آقا قرینه کجا؟ قرینه یک جا، دو جا، سه جا. اگر کسی بگم لعل استعمال این قرینه است، ما بر چیزی دیگر واسطه مجازم در این مکار رفته به قرینه میخندن، بگن قرینه کجاست؟ بنابراین اگر ما بخواهیم لغت شناس باشیم، لغتدان باشیم، راه اینه، راه روشن و راه طبیعی که امروز هم در جهان همین راهه. یک لفظ در یه معنا به کار رود، لا یختص به قوم دون قوم، ولا حال دون حال، ولا صورت دون صوره. کشف بکنم که این لفظ در این معنا وصله. احتمال مجازیت، مجاز یعنی چی؟ یعنی قرینه هست که در غیر ما وزعره بعید قرینه یک جا ممکنه مخفی باشه، دو جا مخفی باشه، سه جا مخفی باشه، کجا مخفی باشه. این یه بیان. البیان ثانی، سه تا ضربه در بزن. البیان ثانی، سه تا ضربه در وسط میزنن. آها وسط زدی ها؟ یا هوش زدی؟ آها وسط دو ها بحثم. این بیان اول بود. بیان اول چه شد؟ بیان اول ازار اینا انن کلمه اتردت استقماله فی معنی خاص این ده جمیع الاقوام، جمیع الحالات، جمیع الصور. بگیم این دفت در این معنا بیشتر به کار رفته. کشف بکنیم که این موضوع نه کسی دیگر، لعل این موضوع نه نیست، این مجاز قرینه یه قرینه یه جا و دو جا. این راه است که امروز لغتدانان بینند. البیان ثانی، البیان ثانی غیر از بیان اول البته نتیجه یکی. اگر ما دیدیم یک لحظی را در یه مورد به حیثیت به کار بردن، لحظی را در یه مورد به حیثیت خاص به کار بردن، لحظ رجل را در زید به خاطر رجولیت در مقابل انوثیت، دیدیم رجل را در زید که به کار بردن به خاطر یک حیثیت است که اسمت میزنیم به جوریت ما فارسی کنیم. بعد دیدیم همین لحظم در امر به همان حیثیت به کار رفت. بعدن ببینیم در بکر هم به همان حیثیت به کار رفت. بعدن ببینیم در مصادیق دیگر هم به همان حیثیت به کار رفته. ببینیم یک لفظ به حیثیت واحده استعمله فی موارد کثیره، کشف بکنیم که این لفظ بزن، این لفظ بزن لکن کن حیثیت المشترکه بین زید و عمر و بکر و دهر و خالد و حسد و حسد. این قانونش بود. من یه مثال فقهی میزنم چون این مثال چندان برای شما پیرانیست که میگید روشنه. من یه مثال غیر روشن میزنم. ما به اهل سنت اختلاف داریم. در آیه مبارکه وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَجْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنِ إِلَى آخَرِ. اونها میگن خمس مال غنائم جنگی، غیر از غنائم جنگی خمس نداره. این کتاب های خمسی که ما می نویسیم که میگیم خمس در پنج مورد، شش تا، هفت تا یا بیشتر، میگن نه این خلاف قرآن. قرآن خمس را فقط مال غنائم حربی به کار برده. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ من شيء فأن لله خمسه ولذي القربى. ما در کلام میگیم شما اشتباه میکنید. ربطی ندارد به معنی هر چیزی که بدون زحمت پیر انسان بیاد. ما فاز به انسان، اونی که انسان پیرش بیاد، خصوصا در جایی که متوقع نباشید. ما فاز به انسان کل به فائدت یفوز به انسان. بگیم این چرا؟ از همین قانون اعتراض به کار استفاده میکنم. من میبینم کلمه غنیمت در قرآن و در احادیث در یک جامعه به کار رفته به معنی کل فائدتن، هر سودی، هر منفعت. یک و اندالله مغانم کثیره در سوره مبارکه فتح یا سوره دیگر، و اندالله مغانم کثیره. کدوم مغانم؟ الکلمه. و اندالله مغانم کثیره. ملامت میکند مجاهدین را که در باره غنائم حربی میجنگند، اختلاف میکنند، فمن و اندالله مغانم کثیره، در همان درجات آخر. دو، در کتاب های اهل سنت این روایات هست، حالا در کتاب های ما هست یا نیست، من از اهل سنت بیارم که خیلی روشن‌تر باشد. مثلا پیغمبر اکرم هنگامی که عرض کنم زکات میگیره، میفرمود که اون کس که زکات میگیرد بگد اللهم اجعله مغنما لا محرما، خدایا این را برای ما مغنم قرار بده، فائده، لا محرما جریمه نباشه. اون کس که زکات میدهد بدهد این را به عنوان مغنم میدهد، نه به عنوان جریمه رو و به عنوان به اصطلاح چیزی از طرف بستان. حضرت مغنم را در کجا به کار برده؟ در زکات. اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، غرامت نباشد، این غنیمت باشد برای آخرت. سوم، در اینجا هست عرض کنم خدمتتون که بله، کلمه سوم مجالس اهل ذکر، ببخشید غنیمت و مجالس اهل ذکر الجنه، غنیمت و مجالس اهل ذکر الجنه. غنیمت در اینجا به معنی مزد و اجر میخواد. غنیمت و مجالس اهل ذکر الجنه. همچنین عرض کردم خدمتتون که جاهای دیگر که آیان مراجعه کنید میبینیم کلمه غنیمت را به حیثیت واحده، اون کلمه درآمد، به حیثیت واحده که درآمد بشه، هم در بهش به کار برده و اندالله مغانم کثیره، هم در زکات به کار برده و هم در اصلا مجالس اهل غریبت و مجالس اهل ذکر الجنه، جنت هم غریبت. حتی در دل وانه یادم آمد احمد نقل کرده که عرض کنم رمضان غنم المؤمن، صوم رمضان غنم المؤمن. این کدوم غنمه؟ غنم معنای درآمد. کدوم درآمد؟ به هر ما میبینیم کلمه غنیمت به حیثیت واحده، کدوم درآمد؟ خبز. به حیثیت واحده هم در غنائم جنگی به کار رفته، هم در زکات به کار رفته، هم در رمضان به کار رفته و هم در مجالس اهل ذکر به کار رفته. از اینجا کشف میکنیم که غنیمت به معنای مطلق درآمد، کل ما یفوز به الانسان. اگر در قرآن در اون مورد در غنائم جنگی به کار رفته، از قبیل تکبیر کلی بر بستان. حق دو طور این مسئله را بیان کنیم که دنیا پسند این بیان ها و تمام فرهنگ نویسان از همین راه ها استفاده می کنند، نه از تبادلی که سهد داخل و نه از صحت حمل و صحت سهد. کم در آمده فائده اش کم کرد، اما اگر از این دو راه وارد بشیم، راه اول بود ازد کرده استعمال لفظ واحد فی معنی عند اهل اللسان من غیر ان یختص به قوم دون قوم به حال دون حالا به صورت دون صورت کشف بکنیم که این موضوع راهی یه نظر بگرد لعل این معنا این استعمال ها بالقرینه هست ازش نمیپذیرم. بیان دوم بگو بیان دوم اگر دیدیم یک لفظ بگو به اقوام ربط نداره، یه نفر دیدیم یک لفظ به حیثیت واحده، رجل به حیثیت واحده که شما دیگون حیثیت در نظرتون هست مقابل انسیت، به حیثیت واحده در زیل و امر و بکر و دعت و خارق صدها انسان به کار می رود، می فهمیم این لفظ بر این حیثیت بحث شد. احتمال اینکه استعمال این لفظ در این حیثیت بالقرینه بوده نمی پسنده. مثال دیگه کلمه قنیمه، قنیمت خیال میکنه به معنای قنایم جنگیه، هازا هو القرآن هازا هو السنه. ببینیم این کلمه به حیثیت واحده کدومه؟ حیثیت واحده کدومه؟ بگو درآمد. با دستم اینجور که میکنم یعنی که درآمد، اونی که انسان بهش میرسد، ما فازه به انسان به حیثیت واحده هم در جنت به کار رفته و ایندالله قدامی، هم در زکات به کار رفته اللهم اجعله مغنما لا مغنما، هم در مجالس اهل ذکر غنیمت و مجالس اهل ذکر الجنه، هم در رمضان بگه رمضان غنیمت، رمضان روزه غنیمت. از اینجا میگم غنمه یعنی چیزی که گیر انسان میگه، که از حرب باشد، که غیر حرب باشد، که دنیا باشد و چه آخرت. و اگر در این آیه غنیمت در غنائم حربی به کار رفته، این از قبیل تطبیق کلی بر یک فرد این دلیل بر اختصاص نمیشه. اگر این سطح بیان کنیم میتونیم واقعا لغت شناس باشیم، معانی را به دست بیاریم و حافظا سنه. در اینجا مانع ندارد که آقایان اگر خودشون کفایه را مطالعه میکنن، یه من فردا اشکالات کفایه را ندارد، چون کفایه نسبت به اعتراض فکر بیلطفی کرده سه تا اشکال دارد. اگر خودت مطالعه میکنیم که ما رد شد بریم سراغ تنسیس اهل لغه، و اگر نه علاقه مندی که من هم با شما هماهنگ باشم، فردا ببینیم اشکالات مرحوم صاحب کفایه چیست انشاءالله.